تمیز که پدر جانم کرده من با تلخی گپ میزنم.
چطور گپایتا گوش نکدیم؟ گوش کدیم. ما امون روز که سعید رفت فکر کدم، زیادم فکر کدم، پشیمانم شدم، ولی خوب رفته بود. فکر کدم که میای خو اینا دیدی نه.
بسیار خوب، دیگر نمیخوای که چیزی بگویی. از گپایت معلوم میشه که پشیمان هستی، ولی غرورت اجازه نمیده. ما این حالا خودم زنگ میزنم که تیزه کده خانه بیایم.
برش بفامون دیستم بگیره خو.
میگو مدام دست تا گرفته مدام.
خب تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، تشکر از همکاران خوب ما در بخش نمایش برنامه که این صحنه از زندگی را تمثیل کردن برای شما و پیش میاد دیگه در فضای خانه و خانواده هایی که ارتباط دوستی و دوستانگی در واقع بین پدر و مادر و فرزند تخریب میشه، خراب میشه با همین قسم حرفا و گپایی که شما شنیدین. و وقتی که فرزند در خانه و خانواده این دوستی را دریافت نمیکنه، به صورت بسیار افراطی میره به سمت بیرون از خانه و جایگزین پیدا میکنه. البته ارتباط دوستی فرزند ما و ای که نیاز به دوست داره طبیعتا یک حس بسیار طبیعی و قابل قبول است و فرزند ما باید دوست داشته باشه، مثل که ما نیاز به دوست داریم و این زمینه در واقع یک زندگی اجتماعی هست، طبیعت یک زندگی اجتماعی هست که ما دوست داشته باشیم و با اونا ارتباط داشته باشیم. ولی اگر در فضای خانه و خانواده ما یه ارتباط قطع بکنیم با فرزند ما، دیگه فرزند ما میره به سراغ جایگزین هایی که بعضیشان ممکن است مناسب نباشه و متاسفانه تاثیرات نامناسب روی فرزند ما داشته باشه. خیلی خوشحال شدیم که امروز هم همراه ما بودین، پای برنامه نشستین، با شما دوستان خود ما گپ زدیم، گفتگو کردیم و خوشحال میشیم که از طریق پیامک هایتان، از طریق صداهای نازنینتان تجربتان با ما منتقل بکنین، بفرستین خاطراتتان را در ارتباط با دوستهایتان و نکات ارزشمندی را که داره در دلتان نگاه نکنین، منتقل بکنین، مشارکت بدین در برنامه. تا فردا که انشالله باز هم در خدمت شما دوستای عزیز خواهیم بود با ادامه بحث دوستی، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب. گوش میکنیم به بخشی از صحبتهای دکتر صاحب الهی قمشی.
سرم کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام نام.
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
هر کس که یه دری رو زد و اصرار کرد تا گفتن کسی نیست راش نگرفت بره و اصرار کرد دوباره اصرار کرد و اینها، بالاخره در باز میشه. گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری، چون ز چاهی میکنی هر روز خاک عاقبت اندر رسید در آب پاک. معروفه که سه تا درویش رسیدن به دروازه شهری، دیدن رو دروازه نوشته که هر کس طلب بکنه و جدیت بکنه این حتما پیدا میکنه. گفتن این تست بکنیم ببینیم میشه هم چیزی راست این خبر یا نیست. گفتن چیکار بکنم؟ گفتن ببینیم مثلا دختر پادشاه رو خواست بریم. دختر پادشاه رو گفت حالا ما تحقیق میکنیم، ما امتحان میکنیم ببینیم که اگر اصرار بکنیم کوشش بکنیم میشه یا نمیشه. آمدن دختر پادشاه رو مادن دربار رو وقت گرفتن و پادشاه خوش خلقی بود عصبانی نشد، وزرا و اینا عصبانی شدن که اینا بزنن بیرونشون کنین. شاید درویش برهنه اومدن اینجا دختر پادشاه رو میخواد بگیرن، اینا بیرونشون کنین. پادشاه گفت نه، یه مشکلی براشون ایجاد میکنیم که بهشون بر نخوره. گفتش که بله من دخترم میدم، ولی به شرط اینکه این انگشتر رو میندازن در این رودخونه که در اطراف هست و شما اگر این انگشتر رو پیدا کردین من دخترم. اومدن و انگشتر رو انداختن تو رودخانه خروشان، از این انگشتر کوچیک انداختن اونجا و رفتن. گفتن حالا اینا 30 سال دیگه هم میتونن پیدا کنن بیارن. اینا اومدن اونجا و پرسیدن که چیکار بکنیم و قلاب ماهیگیری گرفتن و هی فرستادن پایین آوردن بالا و دو مرتبه اونا هیچ هم پیدا نمیشد. بالاخره یکی دو سال گذشت، یک گروه غواصانی اومدن اونجا، دیدن که این بیچاره‌ها این کار دارن میکنن. گفتن شما که اینجوری نمیتونید به دست بیارین. گفتن حالا قرار، گفتن ما کمکتون میکنیم. اون غواصان همگی رفتن گفتن کدوم نقطه بود و اینا. بالاخره این انگشتر رو پیدا کردن آوردن بالا، آوردن بالا و دادن به اینا. اینا هم برشتن آوردن در خونه پادشاه که من انگشتر رو پاچام دید دیگه. گفت کدوم میتونیم؟ گفت مثلا اون یکشون جوانتر بود با من. شهر رازین بستن و هفت شبانه و هفت روز مقدمات فراهم کردن و لباس خیلی آراسته برای این درست کردن که شب عروسی شب آخر بیاد. شب آخر که اومد دیدن لباس ها رو در برده و یه همون لباسی در بیشیشو پوشیده و ستاییشون با هم اومدن اینجا. این حرکت چیه؟ اینا چیکار میکنن؟ گفتم والا ما حقیقت اینه که ما اصلا دختر پادشاه نمیخواستیم بگیریم، کاری نداریم، ما خواستیم ببینیم این حدیث درسته یا درست نیست. درسته اگه آدم کوشش بکنه، وگرنه ما گرفتاری مثلا داریم میریم اصلا کار داریم اینا. ما چیکار به دختر پادشاه؟
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید. سخنگوی طالبان در واکنش به دیدارهای نماینده ویژه آمریکا با چهره های سیاسی افغانستان گفت اگر چنین دیدارهایی برای تحریک افراد علیه طالبان باشد این به نفع آمریکا نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به دیدارهای اخیر توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با برخی از چهره‌های سیاسی مخالف گفت که اگر این دیدارها به منظور تحریک افراد علیه طالبان باشد این موضوع به نفع آمریکا نیست. نماینده ویژه آمریکا طی روزهای اخیر با سفر به کشورهای هند، تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه و پاکستان با برخی از احزاب، نمایندگان و چهره‌های سیاسی مخالف طالبان نیز گفتگو کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به این دیدار به بی بی سی گفته بود که اگر این سفرها به منظور تحریک افراد علیه طالبان باشد این موضوع به نفع آمریکا نیست. وی گفته بود که امیدوار است تا سفرهای توماس وست نماینده ویژه آمریکا به صلح و ثبات در افغانستان کمک کند. سخنگوی طالبان خاطر نشان کرد که نماینده ویژه آمریکا در تماس با وزارت خارجه طالبان نیز گفته است که سفرهایش به کشورهای منطقه با هدف تداوم صلح و ثبات در افغانستان انجام می شود. توماس وست پیش از این نیز گفته بود که سران مخالف طالبان طرفدار حل مسالمت‌آمیز موضوع افغانستان از طریق گفتگو هستند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نسبت به رفتار سختگیرانه طالبان در خصوص حجاب زنان انتقاد کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
گلبدین حکمتیار خواستار تجدید نظر در مورد فرمان اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر پوشش صورت بانوان مجری در تلویزیون‌ها از سوی حکومت موقت طالبان شده است. رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار میگوید تعلیم حق شرعی زنان است و از حکومت سرپرست میخواهد در بازگشایی مکتب‌های دخترانه اقدام فوری نمایند.
افغان لس نجدی نمایی نفوس و دست سمگ ماری چه نه اللہ تعالی اور بندگ مارا لیدی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پا قرآن کی پا دیر تی بات سا امر گورو او نه دی پیغمبر علیه السلام پا حدیثو کی نه دی احناف و دی مذهب ائمه او فقها و دی غا پا ارتباط دی غا دی وجوب او لزوم پا ارتباط سوید.
آقای حکمتیار میگوید هیچ حکومتی نمیتواند با زور بر مردم حکم روایی کند و تاریخ نشان داده که تحمیل زور از سوی هیچ حکومتی در افغانستان نتیجه نداده و باید حکومت سرپرست از آغوش باز کار بگیرد و همچنان او تاکید میکند که پوششی که از سوی حکومت موقت طالبان تعیین شده در باریان در قرآن و سنت نص صریح نیامده است.
به امارت اسلامی مسئولین و تا سپرشتن کهو چی ما دست خاص دول جامعه پرپانان و مخصوصا مرمن و انجون و تعمیلوی چی نپو قرآن و سنت کی دیگه پا سری نسشتن او نه دی وجوب و تحریم پاره کم امر او نهی.
حکمتیار همچنین اشاره به برگزاری انتخابات کرده و میگوید راه حل بحران موجود در کشور برگزاری انتخابات است و اگر حکومت موقت طالبان توانایی برگزاری آن را ندارد باید شورای تمثیل اراده مردم را ایجاد کند و وی افزود اعضای این شورا باید از طریق انتخابات عادلانه انتخاب شوند تا پس از آن در امور سیاسی و دیگر موضوعات کشور تصمیم گیری کند.
سی نخست از طریق انتخابات شفاف و عادلانه و تحت مدیریت کامل کمیسیون مستقل انتخابات شورای ممثل واقعی ملت تشکیل شد که همه اعضایش منتخب باشد از سوی ملت به عنوان نماینده و وکیلش معرفی شد و از این طریق شورای ممثل اراده ملت ساخته شد.
با این همه این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان مبنی بر پوشش صورت بانوان مجری در تلویزیون ها با واکنش های زیادی روبرو شده است. همچنان تاکنون حکومت موقت طالبان در مورد این اظهارات حکمتیار واکنشی نشان نداده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزیر خارجه پاکستان با اشاره به شرایط اقتصادی افغانستان گفت که فروپاشی اقتصاد این کشور برای کل کشورهای منطقه پیامد ناگوار جدی خواهد داشت. بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در معرض فروپاشی قرار دارد. وی بر رسانه‌های ترکی گفته است که بیش از 95% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. بلال بوتو زرداری با اشاره به مسئولیت جهانی درباره افغانستان تاکید کرد که جامعه جهانی باید بدون در نظر داشت نوع رابطه کشورها با طالبان برای جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی با حکومت کنونی کابل همکاری کند. وزیر خارجه پاکستان پیش از این نیز گفته بود که بحران انسانی در افغانستان ممکن است به فروپاشی اقتصاد این کشور منجر شود که برای تمام کشورهای منطقه پیامد جدی خواهد داشت. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان چند قبل در نشست مسکو گفته بود که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان باید دارایی‌های این کشور آزاد شوند. و تأکید کرده بود که جامعه بین الملل نباید افغانستان را در این مقطع حساس رها کند و صدای جمعی ما باید از یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و مرفه حمایت کند. کمیته تجاری پاکستان افغانستان از دولت اسلام آباد خواست تا مالیات بر مواد خام وارداتی از افغانستان را برای بهبود روابط تجاری با این کشور معاف کند. ریاض احمد رئیس کمیته تجاری پاکستان افغانستان از دولت اسلام آباد خواست تا برای افزایش صادرات افغانستان مالیات بر کالاهای خام را معاف کند. وی به اکسپرس تریبون گفت که کمیته تسهیل روابط تجاری با افغانستان طی درخواستی به وزیر مالیه و رئیس هیئت عواید پاکستان تاکید کرده است که بر اساس لایحه مالی گذشته برای بهبودی روابط تجاری دو کشور تسهیلات لازم را در نظر بگیرند. این کمیته همچنین متعهد شده است که در صورت پذیرفته شدن درخواست آنها حجم اقلام وارداتی را تا چند برابر افزایش می‌دهد و در نتیجه فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم خواهد شد. بر اساس اعلام اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، میزان صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی به گونه چشمگیری کاهش یافته است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که افغانستان پیش از این سالانه تا 25 هزار تن کالاهای بازرگانی خود را از این طریق و بیرون صادر می‌کرد، اما اکنون این مقدار به کمتر از 6 هزار تن رسیده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان تاکید کرده بیشترین صادرات افغانستان به هند انجام می‌شود، اما بیش از 7 ماه می‌شود که این دهلیز هوایی بسته شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت فعلا از طریق میدان هوایی انتقال صورت نمی‌گیرد و اگر هم صورت بگیرد ناچیز است. از سوی دیگر نیز آمارهای ریاست گمرک میدان هوایی کابل نشان می‌دهد که در 7 ماه گذشته به مقدار 5000 تن فرآورده‌های داخلی به ویژه جلغوزه به بیرون صادر شده است. مسئولان حوزه دریایی تخار میگویند کار پروژه بازنگری دریاچه ولسوالی نمکآب که حدود 232 میلیون افغانی هزینه دارد تا کنون 60% پیشرفت داشته است و با تکمیل شدن این پروژه مردم 176 قریه که نفوس آن بالغ به 80 هزار نفر می شود از نوشیدن آب شور نجات پیدا می کنند و همچنین در حدود 8518 هکتار زمین زراعی نیز از شر آبهای شور رهایی می یابند. سبقت الله مسئول حوزه دریایی تخار میگوید این بزرگترین پروژه عامل منفعت در شمال افغانستان محسوب می شود. همکارم سمیع خاوری گزارشی تهیه کرده در همین باره.
آب شور زهر تمام برای کشت و زراعت در تخار. با آنکه تخار از جمله ولایت های سیر آب، سرسبز و مساعد برای کشت و زراعت محسوب می شود، اما آب شور در بخش از نقاط این ولایت کشت و زراعت دهاقین را از ریشه می خشکد که زمین های شورزار آن به هیچ دردی نمی خورد جز رویدن چند بوته. اکنون برای بیرون رفت از این معضل راهکارهای سنجیده شده است. انتقال آب شیرین و نقاط آسیب پذیر از آب شور. هرچند بخش از پروژه هایی که اکنون به بهره برداری سپرده می شود توسط حکومت گذشته طرح شده است، اما این حکومت موقت امارت اسلامی طالبان است که بر آن سنگی تمام می‌گذارد. دریای نمکآب یکی از معاونین دریای طالقان بوده که 23 کیلومتر از شهر طالقان مرکز این ولایت فاصله دارد. حال در ولایت تخار بزرگترین ساحه‌ای که متأثر از آب شور است همین ولسوالی نمکآب می‌باشد. مکانی که نمک طعام در تپه‌های این ولسوالی در دل خاک جا گرفته و هزاران جریب زمین را خشک و طعم آب این ولسوالی را به گونه کامل تغییر داده است. گرچند آب دریای ولسوالی نمکآب شیرین است، اما بعد از رسیدن به معدن نمک که در مسیر این دریا قرار دارد تا عمق 8 الا 10 متر در دل این معدن می‌ریزد و بعد از نزدیک به طی نمودن 1 کیلومتر به گونه مطلق طعم آن عوض می‌شود و به مسیر خود در دریای طالقان حرکت می‌کند. طبق محاسبات ابتدایی در 1 ثانیه 25 الا 30 کیلوگرم نمک به آب منحل و جریان پیدا می‌کند که طی 1 ماه حدود 65 هزار تن نمک که ارزش اقتصادی آن بالغ به 187 میلیون و 200 هزار افغانی می شود از سرمایه ملی کشور به آب می رود. حکومت موقت طالبان ماها می شود در این ولسوالی روی پروژه کار می کنند که قرار است با بهره برداری آن آب شیرین به ارمغان بیاید و اکنون کار بزرگترین پروژه عامل منفعه در این ولسوالی به ارزش 232 میلیون افغانی در حدود نزدیک به 45% پیش رفته است. مسئولان حوزه دریایی تخار میگویند کار پروژه بازنگری دریاچه ولسوالی نمکاب که حدود 232 میلیون افغانی هزینه دارد تا اکنون 45% پیش رفته است و با تکمیل شدن این پروژه مردم 176 قریه که نفوس آن بالغ به 80 هزار نفر می شود از نوشیدن آب شور نجات پیدا می کنند و همچنان در حدود 8518 هکتار زمین زراعتی نیز از شر آب شور رهایی می یابد. سبقت الله مسئول حوزه دریایی تخار می افزاید این بزرگترین پروژه عامل منفعت در شمال افغانستان محسوب می شود که در حکومت جدید کار آن عملا جریان دارد و قرار است تا 6 ماه دیگر کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. با گفته مسئول حوزه دریایی تخار هزینه مجموعی این پروژه 232 میلیون افغانی می باشد که از سوی حکومت پرداخت خواهد شد و قرار است تحت برنامه انکشافی ملی تکمیل گردد.
این پروژه با هزینه 232 میلیون افغانی هزینه است و این پروژه در حال تطبیق است. وقت و زمانش هم انقریب به اختتام است. انشاءالله تمدید میشه. 85% کار در حال پیشرفت است و باقی ازیم در مدت 6 ماه دیگر به استفاده عامه قرار داده میشه.
پیش از این موجودیت معدن نمک تعام در تاقچه‌خانه ولسوالی نمکاب سبب شده بود تا آب آشامیدنی مردم شور باشد و هزاران جریب زمین در نمکاب و طالقان مرکز این ولایت همچنان در عدم موجودیت آب شیرین از حاصلات باز باند. کار این پروژه با استقبال مردم مواجه شده است. رحمت الله یکی از بزرگان ولسوالی نمکاب است و میگوید مردم بیشتر از 120 قریه سالهای دور بدین سو در کنار سایر محرومیت ها از آب شیرین نیز محروم بودند. اما به حاکمیت طالبان در افغانستان مردم این ولسوالی به حکومت محلی پیشنهاد دادند تا کار پروژه جداسازی آب شور از آب شیرین آغاز گردد که این پروژه اکنون در حال تکمیل شدن قرار دارد.
با فضل خداوند که پروژه در این ساحه که رفتیم از امارت اسلامی که تقاضا کردیم که اولین پروژه ای را که برای ما دادن آوردیم و ملت و مردم ما بسیار راضی است. با امید خدا برای ما یک امید بخش است که در آینده ما از ناحیه آب شور نجات پیدا کنیم.
عبدالرحیم یکی از دهاقین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار است. او میگوید سالها می شود که در نتیجه شور بودن آب زمین های زراعتی او از حاصلات باز مانده است، اما اکنون کار این پروژه او را امیدوار به آینده ساخته است. او می افزاید امیدوار است بتواند از زمین های خود در سالهای آینده حاصلات خوبی به دست بیاورد. به گفته او هزاران جریب زمین زراعتی در نتیجه تکمیل شدن این پروژه حاصلات خوب خواهند داد که در بخش اقتصادی حداقل تیری است که به هدف می‌خورد.
تقریبا 124 قریه از این آب استفاده میکنند و این 124 قریه اگر آب شیرین داشته باشد زراعتشان به طریقه صحیح و درست جور میشود و مردم فایده خوب میگیرند.
این همه در حالی است که همساله در نتیجه سرازیر شدن آب شور با تامین نمک طعام از این مسیر کشت و زراعت اکثریت مطلق از دهاقین می خشکد و آب شور چهره زمین را برفگونه سفید می سازد که به قول مردم محل کشتزارها به زمینهای شورزاری مبدل می گردد که حتی خاک آن نیز قابل استفاده نمی باشد. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش خبری. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
بله عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم همراه با شما شنونده های عزیز و ارجمند به سفر میریم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. یاران همسفر درود بر شما. سفر با پنج شیر را داریم، جایی که طبیعت سخاوتمند و زیبا دارد. مناطق این ولایت تا سال 1383 خورشیدی بخشی از ولایت کاپیسا بودند و ولسوالی های پنج شیر، حصه اول پنج شیر و حصه دوم پنج شیر را در پروان تشکیل می دادند. اما در سالهای اخیر به ولایت ارتقا یافت. ولسوالی های کنونی عبارتند از انابه، بازارک، پریان، خنج، دره، روخه و شتل. شنونده های عزیز، در این برنامه ضمن معلوماتی که درباره ولایت دوست داشتنی پنجشیر برایتان می دهیم، از همکار ما خانم نیلوفر نوروزی هم خواهش کردیم که با یکی از اهالی پنجشیر گپی داشته باشند و بخش های مختلف این گزارش و گفتگو را در فواصل برنامه خواهید شنید.
با سلام، ما در این قسمت برنامه شنونده های عزیز خواستیم یک سفری به ولایت پنجشیر داشته باشیم، ولایتی که همگی با نامش آشناست و کسی که رفته خو رفته خاطرات خوبی داره و کسایی هم که نرفته مطمئن هستم که آرزوی رفتن به اونجا را داره. در ارتباط به آب و هوای پنجشیر، مردمش و مناطقش خواستیم گفتگویی داشته باشیم با یکی از باشنده های ولایت پنجشیر و در هم ارتباط امروشان بیشتر صحبت میکنیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمده.
زنده باشیم. من نظرالدین محمدی از بازارک پنجشیر میباشم.
موفق باشین. میشه بگوین که شما در ولایت پنجشیر روزمره مصروفیتتون چیست؟ چی کار میکنه؟
نمیگیم کار دیکونی، فعلا دیکونی داریم، یه چیز دیگه نداریم. در سمت شمال زندگی ما زیاد در سمت شمال میباشد، دیکونی میکنیم. مقصد از خری بازارک پنجشیر هستیم و در پارنده هم با گاگا میریم.
بله، خب دهقانی هم یک مصروفیت بسیار مشکل و در پهلوش خیلی خوشایندم هست. بیاین برای ما از آب و هوای پنجشیر بگوین که چگونه از برشنونده های ما کمی قصه بکنین، از رفت آمد در پنجشیر و همچنانی که از بودن در پنجشیر و در این فضای زیبا شما چقدر لذت میبرین.
آب هوایش خوال بسیار بسیار آب هوای خوب داره، بسیار سرد است و دنمی در پنجشیر حال سر تا سرش آب هوایش خوب شد. در ماه سرطان، ماه جوزا، ماه اسد، ماه سنبله سه ماه پنجشیر آب هوای تماما پنجشیر آب هوایش خوب شد دیگه. با فعلا دیگه حال وقت توت شد.
پنجشیر همواره از جایگاه مهم ارتباطی برخوردار بوده است، چنان که یکی از عوامل پیشرفت و گسترش کابل را اهمیت ارتباطی آبراه کابل پنجشیر دانستند. در روزگار کهن راه کاروانهای هند در امتداد شمال شرقی بستر این آبراه و موازات رودخانه پنجشیر ادامه داشت. دره پنجشیر نه تنها گذرگاه کاروانهای بازرگانی بود، بلکه نیروهای مهاجم نیز از آن می گذشتند. آسان ترین گردنه‌ای که کوههای هندوکش را به پنجشیر می پیوست، گردنه خاواک بود که از اندراب به پنجشیر می رسید. پس از آن که راه اتومبیل رو گردنه خیبر ساخته شد، پنجشیر اهمیت دیرین خود را با عنوان یک راه بازرگانی از دست داد.
از راه ها و مناظر و مناطق دیدنی پنجشیر بگوین که خودتان کدام منطقیش از زیاد خوش دارین و مردم زیادتر به کجا به میله میرن؟
میله که فعلا خود پنجشیری ها که میرون، یک تعدادش میره پریان که با خیمه میورند و دیگه کاسه میورند و گوسفند میورند میکشند در پریان و مرغدل میگن در مرغدل پریان، و یک تعدادش آرب میره، یک تعداد دیگه هم در چمنه خواباک میره. در سه جا با خیمه و با گوسفند و با گوشت و دیگ و بخار و بلاوتر که دارن میرن اینجا دیگ و کاسه میکنن، و یک تعداد دیگه از این میره در پارنده که اونجا هم بسیار چشمه زار است و باقیات است و بسیار زیاد دیگه چیز زردالو است و سیب است که از حدش بالا بخیه. یک تعداد دی دره میره در پارنده. در سه جا و به پنجشیر فعلا به خود پنجشیریات تاریخی در سه جا بسیار میله میرن، و مردمی که از کابل میاد یا تماما پنجشیر عادی استند که پنجشیر تماما جای میله از دیگه با مردم کابل و مردم بیگانه.
بله، خب اگر ما بخیر یک روز بخوایم بریم پنجشیر، به نظرتان در کدام ولسوالی و قریش بریم؟ یعنی امکانات رهایشی برای یک مسافر در پنجشیر چگونه است؟
اخریاشیش تمامانش از زمین چه که کورابا که دول پنجشیر داخل میشه زمان کور کورابا او تلس تا خود زیر بمبردار چه دشت دیوت تا ایجا سرای دریا اوتل است. در هر جایش که مسافر باشه دیگه باشه مردم پنجشیر بسیار میمونواز است. چی اوتل است چی نمیمونندش که غیر در اوتل بسیار میمونواز است. تر میورن میموخونا چیز چه اثر باشه چه مرد باشه بسیار میمونواز چیستن دیگه بسیار خوش میشن با مردم میورن دیگه سر تا سرش جای میمون باشه و هر رقم باشه بسیار خوب و امنیتش تامین است. بسیار خوب نگاه میکنن، خوب روان میکنن مردم پنجشیر. در میمونداری بخی تاریخ داره.
در مورد نام مقام پنجشیر دو نظر وجود دارد. اهالی پنجشیر معتقد هستند که در گذشته پنجشیر به کچکن معروف بوده است، ولی در تمام آثار معتبر تاریخی و آثار منظوم و منصور قدما پنجهیر ضبط شده است. پنجهیر از دو کلمه پنج و هیر ترکیب یافته است که در زبان پهلوی و اوستا به معنی آب آمده است، مانند هیرمند. پنجشیری ها عقیده دارند که زال پسرش رستم را از رفتن به پنجشیر من نموده و به وی چنین توصیه نموده است: به کچکن مرو ای پسر زنهار، که سم ستورت شود پار پار، که دریای پرقهر دارد ستیز، گیاهی ندارد بجو سنگ تیز. این ابیات را مردم پنجشیر منتسب به حکیم طوس و شاهنامه می دانند، در حالی که در شاهنامه نیامده است. اما افسانه ذکر شده در آثار علما و شعرای کهن پنجشیر مکرر آمده است. فردوسی در داستان دوازده رخ از پنجشیر چنین یاد می کند: دگر پنجهیر و دگر بامیان، سرامرز ایران و جای کیان.
برای ما از میوه های خوشمزه ولایت پنجشیر بگوین که فیلن فصل کدام میوه است در این ولایت؟
فیلن دو چیز داره پنجشیر. اولش زردالوست، زردالوش حال برامده. دویه میشه به نام سیب، سیب نازک بدن میگن، سیبش برامده و چند باد باده از این اولش حال توتش فریمون است. توت فریمونه در عقب توتش زردالوش هست، در عقب زردالوش یک سیب نازک بدن است و در عقب از این دیگه انگور میبره. سر انگور شیرین داره که او هیچ، سیبش هم 20 روپه سر سیب های دیگه جا بلند است، زردالوش هم بلند است، اما انگورش هم نرخش سر دیگه جا بلند است. در کاولی که میره پرسان میکنن که سیب پنجشیر است و انگور پنجشیر است و زردالو پنجشیر است، قیمتش بالاست. سه چیز در پنجشیر بسیار زیاد است.
بله، میگن که مردم وقتی به میله میایه یا هم مخصوصا خود مردم پنجشیر با توت و تلخان دوغ نوشه جان میکنن، این درست است؟
توت و تلخان، تلخان هم توت وقتی خشک میکنن، خشک میکنن و حال آسیا برکی برامد آسیا میکنن و زیرا قدوخ دنیمی مفضلا گرم دیگه قدوخ یک تعداد چنان تبریکی باره میخوره.
بله، خب حالا که از میوه هایش گفتین، بیاین کمی از غذاهای مشهور پنجشیر رو برای ما بگوین که کداما هست. میشه یک چند تا نام ببرین؟
غذایش یکی همین نون کتخی داره پنجشیر، بسیار خوبشه. دیگه یکی قیماک خوب داره، بسیار قیماک داره. یکی کروت، همین کروتش بسیار داره، تماما جا شیرین و بلند است. یکی شیر برنج خوب داره. یکی دیگه همین نونای چپاتی داره بسیار کلان کلان که در پریان بسیار بیدرک کلان است که یک شش هشت قدم کنی میشه. این بسیار نون خوب است در خود آخر پریان. دیگه یکی دیگه که یک رقم دیگه هم همین کتخچه دارن، قیماق دارن، درون نون میکنن. ایش هم بسیار با لذت است. او را قیدم درون پنجشیر جا از سرگرمی خورده میشه. داخل پنجشیر سرد است، چیزای قوی رو جا خورده میشه. اوش هم بسیار بهتری نو است.
بله، خب ما کنجکاو شدم در بین غذایی که شما نام گرفتین در باره قتخ کمی بیشتر بدانیم که چطور آماده میشه، مردم در صبحانه نوش جان میکنن، در چاشت یا هم شب؟
ایره که اگر رقم نون قتخی است ایره در صبح نوش جان میکنن. دیگه اگر رقم دیگه از این قتخ است که قتخ میگن یه مردم پریان میخوان، او را چاشت هم بخوری میشه، شب هم بخوری میشه. حضور در بینش روحه گون میدن، اما آدم های قوی او را بسیار شوقی میخورن. دبینج روغن خود زرد، روغن زرد میگن که روغن حیوانی است، سوره مندازن و زور کتوانوم کتخ همی کتخ هیوری ورمه کنن مثل شیر برین باره دبینج روغن نگود میدن نور مردم پریان بسا و شوق میخوره.
بله بله، بای تعریفایتون من مطمئن استم که تمام شنونده های ما تصمیم میگیرن که یک بار حتما با پنجشیر برن. خوشحال شدیم صحبتایتون رو در برنامه داشتیم.
شما هم تشکر، بخیر باشی که اومدی خبر ما رو گرفتی. زنده باشی، تشکر.
سلامت باشین. از شما هم تشکر شنونده های عزیز که با ما همراه بودین. بقیه اوقاتتون خوش و خدا نگهدار شما.
سفر به پنجشیر به فرصت‌های دیگر نیاز دارد دوستان. فرصت امروز ما به پایان رسیده. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری. خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار
قرار تازه هم بازور. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
راهی به خدا دارد خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خود آیی. عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان نازنین برنامه قرار بندگی. امروز 15 ماه جوزا، یادآور قیام خونین 15 جوزا در سال 1342 است. خانم فریده مصطفی دختر امام خمینی رحمت الله علیه میگوید شب 15 خرداد سال 1342 آقا توی حیات خوابیده بودند که مأموران رژیم آمدند، در را شکستند و وارد خانه شدند. خود امام برای من تعریف میکردند. وقتی آنها در را شکستند، من متوجه شدم که آنها آمدند مرا بگیرند. فوراً به خانم گفتم که شما هیچ صحبتی نکنید، بفرمایید توی اتاق. من دیدم که آنها ریختند توی منزل و احتمال دادم که اشتباه کنند و مصطفی را ببرند. به همین جهت گفتم خمینی من هستم. آماده بودم و مرا بردند. چون کوچه ها باریک و کوچک بود، من را توی ماشین کوچکی گذاشتند و تا سر خیابان بردند. سر خیابان یک ماشین خیلی بزرگ ایستاده بود. من را سوار آن ماشین کردند و حرکت کردند. یک نفر به طرف من نشسته بود که از اول تا آخر سرش را گذاشته بود کنار دست من و به بازویم تکیه داده بود و گریه میکرد. یکی دیگر هم طرف دیگرم نشسته بود و مرتب شانم را میبوسید. همینطور که می آمدیم توی راه من گفتم که نماز نخواندم، یک جایی نگه دارید که من وضو بگیرم. گفتند ما اجازه نداریم. گفتم شما که مسلح هستید و من اسلحه‌ای ندارم، به علاوه شما همه با هم هستید و من یک نفرم، کاری که نمیتوانم بکنم. گفتند ما اجازه نداریم. فهمیدم که فایده ندارد و اینها نگه نمیدارند. گفتم خب اقلا نگه دارید تا من تیمم کنم. این را گوش کردند و ماشین را نگه داشتند، اما اجازه پیاده شدن به من ندادند. من همینطور که توی ماشین نشسته بودم از توی ماشین دولا شدم و دست خود را به زمین زدم و تیمم کردم. نمازی که خواندم پشت به قبله بود، چرا که از قم به تهران می رفتیم و قبله در جنوب بود. نماز با تیمم و پشت به قبله و ماشین در حال حرکت، این طور نماز صبح را خواندم. شاید همین دو رکعت نماز من مورد رضای خدا واقع شود. دوستان عزیز، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوید و به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:51 است.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
روحی کریم Thank you.
از برنامه قرار بندگی و از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و همراه میشیم با جناب حجت الاسلام امین کثیری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. امروز هم در خدمتتون هستم با موضوعی دیگر از موضوعات مرتبط با احکام دین مبین اسلام. یکی از واژه‌هایی که به گوش همه ما آشناست واژه بیت المال هست، یعنی اموال عمومی که در اختیار دولت و حکومت اسلامی است و متعلق به همه مردم هست. همه مردم در اون شریک هستند، سرمایه عمومی جامعه هست و باید در مسیرهای مشخصی که نفع عمومی در اونها هست مصرف بشه. خب هر کدوم از ما به اقتضاء شغل و کاری که داریم ممکنه با بخش‌های از این بیت المال در تعامل باشیم. بعضی‌های مقداری توان دسترسیشون به بیت المال بیشتر هست و برخی کمتر، اما همه افراد جامعه این توان رو دارند و این امکان رو دارند که به بخشی از بیت المال دسترسی داشته باشند. خب بعضی از وسائلی که به صورت عمومی در جامعه مورد استفاده قرار میگیره از بودجه بیت المال تهیه میشه. یکی از نکات خیلی مهمی که باید مد نظر داشته باشیم این هست که ما زمانی که در مقابل این بیت المال قرار میگیریم، چه این میزانش کم باشه چه زیاد، امین همه مردم سرزمینمون هستیم، امین همه مالکان این بیت المال هستیم. بعضی وقتا من این استدلال رو از بعضی از عزیزان شنیدم که میگن خب اگر ما سوار وسایل نقلیه عمومی میشیم، اگر به بیت المال دسترسی داریم و در اون نقصی ایجاد میکنیم یا استفاده شخصی از اون میکنیم، سهم خودمون رو داریم استفاده میکنیم. غافل از این که بیت المال همه در همه اجزاء شریک هستند. این گونه نیستش که من در یه جزئی از اون تصرف بکنم بگم من در سهم خودم فقط دارم تصرف میکنم. جدا شده نیست، چارچوب دار نیست که ما بگیم این بخشش سهم من هست و دیگران در این سهم من هیچ عرض بکنم که دخالت و تصرفی ندارن. نه، همه ما در همه اجزاء اون شریک هستیم. به خاطر همین وقتی که در مقابل بیت المال قرار میگیریم، به عنوان امین همه شرکای این بیت المال باید مراقب استفاده و تصرف از اون باشیم، چه این مقدار کم باشه چه زیاد. بعضی وقتای خبرایی به گوش همه ما رسیده که بعضی از افراد خیانت در امانت کردند. همه ما هم از شنیدن این اخبار ناراحت هستیم، اما حواسمون باشه و مراقب باشیم که این اخباری که به گوش و سمع ما رسیده ما رو ترغیب به این نکنه. حالا که یه عده‌ای استفاده های کلان کردند، سوء استفاده های کلان کردند، این به معنای مجوز بشه برای ما که ما هم به اندازه‌ای که وسعمون میرسه، قدرت داریم، توان داریم، دستمون میرسه تصرف بکنیم یا عرض بکنم که این اموال رو حیف و میل بکنیم. هر جزء از اون چه کم چه زیاد، افرادی که بهش دسترسی دارن در مقابلش مسئول هستند، امانتدار هستند و اگر خدایی نکرده در این امانتداری کوتاهی بکنند، خیانت در امانت هست و خیانت در امانت از گناهانی است که خداوند متعال برای او جزا در نظر گرفته. امیدوارم که همه شما عزیزان موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدار.
و تنها کسی سود میبرد که با دل با اخلاص و پاک به درگاه خدا آید. خدا حائل است میان آدم و قلبش. آن وقت قلب دیگر هرزگرد و خودسر نیست. آن وقت قلب سر به راه است و عاشق نور. قلب همه، قلب همه دست خدا، دست خدا خداست. شتاب کن، شتاب کن، به شتاب به سوی قربتن الالله. من زبان عشقم، من زبان عشقم.
تلاوت آیات 166 تا 169 از سوره مبارکه آل عمران. قاری استاد صالح اطهری فرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء